شما اگر میگید که حقیقت انسان چیست، نه همین متافیزیک بازم تو این طرح جا میگیره. این از لحاظ صورت شما میتونید بحثتون رو در اونجا طبقه بندی بکنید، نمیتونید بگید که یک مبانی دیگری هم اضافه میشه، ممکنه مباحث دیگر اضافه بشه که جز همین طبقه بندی مبانی میتونه در بیاد. بله بله کافی که شاید نبوده ولی مطرح شد، یعنی هر سه مبنا مطرح شد، منتها البته چیز قابل توسعه است، نه اینکه همه مطلب همون باشه. البته داریم که نداریم، ولی میتونیم داشته باشیم. اینو بعد سوال کرد، میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم؟ میتونیمش بله، ولی داریمش نخه. میشه این کار رو تدوین کرد، میشه ما به اصطلاح اگر در رئالیسم اسلامی به نتیجه برسیم که ذهن ما چگونه تفسیرش میکنیم، چگونه ادراک حاصل میشه، این اختصاصی به فیزیک و شیمی نداره، یه بحث کلی است که ما این رو بر هر زمینه میتونیم از این قواعدی که اینجا به دست میاد در کسب شناخت و هدایت شناخت کمک بگیریم. اختصاصی به قلم رو خاصی نخواهد داشت، ولی خب نیازمندی به تدوین و تفصیل هستی. نه روانشناسی به معنای دقیق کلمه که منظورت نیست، برخورد فلسفی با ماهیت انسانه. بله در حد یک برخورد فلسفی با انسان تو بحث می گنجه کاملا، ولی اگه روانشناسی نظرتون و اون که جداست. بله خب دیگه صحبتی و سوالی از بله منطقه سوری رو من تا اونجا که میدونم راسل به طور کلی مردم اعلام نکرده. اشکالاتی نه مردود اعلام نکرده به طور کلی، ولی اشکالاتی که مثلا اون صورتهایی که ارسطو مطرح کرده همین ها نیست، یا بعضیش مثلا معیوبه. این در کتاب تاریخ فلسفه غرب مطرح کرده تو اون قسمت، همه رو مردود اعلام نمی کنه. بله یعنی از این لحاظشون یه مقدار برمیگرده به مکتب عادت، یه مقدار زیادی نزدیک میشه به این که ما این چیزها رو باش مأنوس شدیم. نمیتونیم بگیم که ذات انسان و یا ذات عقل انسان طوریست که با این بدیهیات سرشته شده، هر جا زندگی بکنه هر طور زندگی بکنه میرسه مثلا به این قاعده اجتماعی نقیضه محالس یا چیز دیگه، این بهشون درش بحث داره. اما عنوان این درس به عنوان روانشناسی تربیتی همونطور که مشخصه نه روانشناسی محضه نه تعلیم و تربیت محضه، بلکه یک ترکیبی است از روانشناسی تربیتی که میتونیم اون رو هم برگردونیم از شاخه های روانشناسی حساب بکنیم و هم میتونیم برگردونیم از شاخه های تعلیم تربیت حساب بکنیم. یعنی یک چیز مرزی است. بله. بله، ولی این آش رو نپختید شما هنوز. شما نخود و لوبیاش رو خریدید اما نجوشیدن با هم. رجوع میکنید جوشیدن اینها با هم و پختنشون امر سوم. شما خیلی چیزای دیگر هم در جای دیگه میخونید ولی به یه بحثی میرسید میبینید که این امور همه اونجا هستن. مثلا شما انگیزش میخونید در روانشناسی، یادگیری میخونید، خیلی چیزای دیگه هم میخونید در روانشناسی عمومی. بعد وقتی که میخواید روانشناسی شخصیت بخونید به عنوان یک رشته مستقل، میبینید که اونجا از انگیزش بحث هست، از یادگیری بحث هست، از خیلی چیزای دیگر هم که متأثر. چون روانشناسی شخصیت به عنوان یک جنبند اون چیز هاست، یعنی میخواد اونها رو در حال ترکیب با هم بپیونده، وقتی که از تیپ های شخصیتی بحث میکنن، یعنی ما در این تیپ ها نوع خاصی از ترکیب میان انگیزش و نمیدونم یادگیری و مزاج و غیر و غیره رو داریم، اما برای اون حاصل ترکیب چیز دیگری خواهد. در هر صورت روانشناسی تربیتی رو به لحاظ میشه از منشعبات روانشناسی یا تعلیم تربیت دونست و یک حالت مرزی داره که از هر دو، یعنی تکیه هم به روانشناسی داره هم به تعلیم و تربیت. اما تکیهش به روانشناسی به چه گونه است؟ به این گونه که همون گونه که روانشناسی یک علم تجربی است، روانشناسی تربیتی هم یک علم تجربی است. این نحوه اتکایش به روانشناسی است. یعنی همونطور که روانشناسی یک علم تجربی است و برای شناخت ماهیت روان انسان و قوانین و اصول و به دست دادن تئوری‌ها در مورد مسائل روانی انسان به تحقیق تجربی می‌پردازه، ما در روانشناسی تربیتی هم با همین مسئله سر و کار داریم. یعنی شناخت و مطالعه تجربی انسان هست، منتها در رابطه با تعلیم و تربیت. یعنی به عبارت دیگه روانشناس گاهی در آزمایشگاه با موش و کبوتر و میمون اینها سر و کار داره و گاهی در رشته های مختلف به چیزهای دیگری میپردازه. روانشناس تربیتی فردی است که در کلاس، در کلاس درس، در ارتباط با انسان ها مطرحه و در اینجا هم تحقیق میکنه. تحقیق او بلا تشبیه، به قول شما. البته اونا پرهیز از تشبیه ندارن، اونا میگن که گربه این گونه میآموزد، انسان همچون در روند تکامل از گربه پیدا شده است، پس پرهیزی لازم نیست. ولی خب ما به خاطر رعایت احترام محضر شما میگه چه بنا نیست. بله بله، من به همون خاطر عرض کردم. بله، در هر صورت لطیفه رو باید گفت و رد شد. بله، به این ترتیب روانشناس تربیتی یک روانشناسه اما در ارتباط با مسائل تعلیمی و تربیتی، این رو میخواد مورد مطالعه قرار بده. خب این به طور اجمال که روشن میکنه که ما در این درس اجمالا با چه چیزی و چه مسئله‌ای سر و کار داریم. اما در نکته دومی که به من مقدمه عرض کردم، یعنی یه گذر تاریخی اگر بخوایم بر این بحث داشته باشیم، اشاره میشه به این که تکوین این رشته به صورت یک رشته معین چی بود؟ بسم الله بود. بله، به تعلیم و تربیت، نه فلسفه تعلیم تربیت، به تعلیم از کلام دیگه. یعنی روانشناسی تعلیم تربیت روانشناسی است از اون لحاظ که به روانشناسی تکیه داره. خب یعنی چی؟ یعنی مطالعه میکنه مانند یک روانشناس در پی کشف قوانین و به دست دادن تئوری هاست. این وجه مشابهتش با روانشناسی. اما تکیه به تعلیم تربیت داره از لحاظ اینکه اون کارها در رابطه با تعلیم تربیت انجام میشه. یعنی اگر روانشناسی خواست در ارتباط میان انسان و انسان در محیط آموزشی به مطالعه بپردازه و این ارتباط رو بشناسه، قوانین و اصول و تئوری‌های این ارتباط رو کشف کنه، میگیم به کار روانشناسی تربیتی مشغوله. بله؟ نه خیر، گفتم تکیه به روانشناسیش نشون میده که نظری نیست بلکه تجربی است. یعنی اگر روانشناس مثلا یادگیری در رابطه با موش داره مطالعه میکنه، خب اون اونجا داره مطالعه میکنه، ولی روانشناس تربیتی محل آزمایشگاه و کارش در ارتباط میان انسان با انسانه. و این تفاوت موضوع خودش نکته ایست، یعنی از نکات تازه مورد توجه در روانشناس تربیتی که حالا بعدا اشاره میکنیم که روانشناس تربیتی مساوی نیست با روانشناس یادگیری. یعنی یک دانشمندی که در آزمایشگاه داره کار میکنه با جانوران، حاصل کارش مساوی نیست با روانشناس تربیتی. گرچه مدتی این رو فکر میکردن، مدتی فکر میکردن که روانشناسی تربیتی یعنی همون کارهایی که یک دانشمند روانشناس در ارتباط با مطالعه یادگیری موجودات که موجودات چگونه یاد میگیرند، اینا رو ما بهش میگفتیم قبلا روانشناس تربیتی. یعنی یکی از بحثایی که درش نزاع هست و بحث هست، جز بحثایی که الان باید بحثای معاصر که با تکلیفش روشن بشه، همین تمایز و انفکاکی است که و حداقل عدم تطابق، نمیخوام بگم بالا کاملا انفکاک، ولی عدم تطابق کامل میان روانشناسی یادگیری و تربیتی مطرحه. از این لحاظ تجربی است کار روانشناسی است، اما از این لحاظ که به تعلیم و تربیت انسانی مربوط میشه، تکیه داره به مسئله تعلیم و تربیت. خب از لحاظ تاریخی یه دوره وجود داره که معمولا این دوره رو تا قرن 19 هم در نظر میگیرند، به عنوان یک دوره‌ای که مسائل تربیتی بیشتر بر اساس تفکرات فلسفی توضیح داده می‌شده. یعنی از همون زمان افلاطون که تقریبا با بحث فلسفه تعلیم تربیت ما مربوط و همراه میشه، مدتی که افراد برای تبیین و توضیح و حل مسائل تعلیم تربیت با اتکا به مبانی نظری و فلسفی پاسخ می‌دادند. مثلا یک ذهن رو یک دور تفسیر میکردن جهان رو، انسان رو و غیره، و به این ترتیب میگفتن چه باید کرد، چه باید خوند، چگونه باید تربیت کرد، هدف ما چیست، مسائل مختلف رو پاسخ میگفتن. اما به اعتقاد صاحب نظران این رشته، صورت شروع، یعنی اولین شروعی که ما میتونیم قائل بشیم به طور جدی برای روانشناسی تربیتی در قرن 19 هم هست، یعنی اواخر قرن 19 هم که در واقع دو دهه آخر قرن 19 هم، از 1880 تا انتهای 1900، این 20 سال، دو دهه آخر قرن 19 هم به عنوان 20 سالی که در این زمین روانشناسی تربیتی مطرح شده، شروع شده به طور رسمی. اما اینکه شروع شده به طور رسمی چرا، مگه چه اتفاقی افتاده در این 20 سال؟ دلیلش این هست که در این 20 سال مطالعات تجربی کم کم آغاز شد، ابتدا در زمینه سنجش و اندازه‌گیری که به وسیله به اصطلاح دستگاه‌ها، به وسیله ثبت مسائل رفتاری موجودات و بشر، کم کم مسئله سنجش مطرح شد که ما میتونیم اندازه‌گیری بکنیم. مثلا فرض کنید که میزان خشم یک آدم رو به واسطه دستگاهی که اونجا هست، وقتی فرد خشمگین میشه ما میگیم که مثلا این دستگیره رو بکشه فرض کنید، و اون ثبت میکنه که این میزان قدرتش چقدره. این رو یک معادلی بگیریم برای این که میزان این خشم فرد چقدره، به صورت کمی و به صورت سنجشی سخن گفتن درباره رفتارها و مسائل موجودات و از جمله انسان. یک شروع بود که تقریبا به صورت به طریق تجربی توسط گالتون که از دانشمندان معروف قرن 19 هم هست، اواخر قرن 19 هم، که با اتکا به نظریه داروین و پذیرفتن پیوستگی میان موجودات به این نتیجه رسید که ما میتونیم همونطور که رو جانوران مطالعه تجربی میکنیم و ثبت میکنیم رفتارهای اونها رو در زیست شناسی و به صورت قانون بیان میکنیم، این کارها رو در رابطه با انسان هم میتونیم انجام بدیم. و در صورت مطالعه تجربی و سنجش و اندازه گیری در رابطه با انسان مطرح شد. این یک نقطه عطف بود. نقطه عطف دیگه توجه به کودک بود که رشته روانشناسی کودک مطرح شد به عنوان یک رشته‌ای که موضوع خاص داشت، که معمولا با عبارت مشهور بیان میشد که کودک بزرگسال کوچک نیست. قبلا فکر میکردن که کودکان بزرگسالان کوچکی هستن، در حالی که اینا به نظر رسیدن که نه، کودک خودش یک موجودی است برای خودش. یعنی ما او رو باید به عنوان یک موجودی که خودش مسائلی داره، در دوران معینی است، ویژگی های خاصی داره مطالعه بکنیم، نه اینکه او رو مقیاس بگیریم با بزرگسال، بگیم که این همون بزرگساله منتها با یک اشل های کوچکتر. نه خیر، کودک یه موجود خاصه، اصلا بعضی چیزها رو که بزرگسال داره این فاقده، نه اینکه ما مدرج بکنیم بگیم که همه چیزایی که در یه بزرگسال هست در این فرد کوچک، در این کودک به صورت مثلا خفیفتری وجود داره. نه، مسئله استقلال وجودی کودک از لحاظ هویتش نسبت به بزرگسال مطرح شد، و اینکه باید کودک رو خودش رو مطالعه کرد برای شناخت کودک و مسائل روانی او و عاطفی او و شناختی او، باید خودش رو مستقلا مطالعه کرد. ما نمیتونیم که هر چیزی رو بر آدم بزرگسال میبینیم بگیم که این به نحوی، به میزانی، به درجه‌ای در کودک هم وجود داره. خب این هم بنابراین یک زمینه بود که روانشناسی کودک به عنوان یک زمینه تجربی برای شناخت مسائل و خصوصیات کودک در این دوران مطرح شد. و جریان سوم که نقطه عطفی میتونه محسوب بشه، رشد روانشناسی یادگیری بود، یعنی مطالعه کردن درباره این که چگونه یادگیری اتفاق میفته، چگونه جانوران چیزی رو می آموزند، چرا می آموزند، اصلا آموختن چیست، چه مکانیزمی اتفاق می افته در یک ارگانیسم که بعد می تونه یک رفتاری رو که قبلا نمی دونست حالا از او سر بزنه، چه اتفاقی افتاده. بنابراین روانشناسی یادگیری مطرح شد که خب همونطور که مشخصه اولا مبتنی بر روانشناسی حیوانی بود، یعنی مطالعه روی حیوانات و اینکه چگونه اونها یاد میگیرند، قوانین یادگیریشون چیست. اینها موجب شد که تاکید بر سنجش و اندازه‌گیری در مسائل و رفتارهای انسان مطرح بشه، شناخت کودک به عنوان یک موجودی که مسائل خاص خودش رو داره و هر کسی با او سر و کار داشت به عنوان مربی باید به این مسائل توجه کنه تا بتونه جریان تربیتیش رو برقرار کنه. این هم یه مؤثر. و سومی که اصولا یادگیری ها چگونه انجام میشن، یعنی کودک یه موقع در حد وسیعش مورد نظره، یه موقع در حد اینکه یادگیریش چیست، چه مکانیزمی داره. اینها مطالبی بود که مطرح شد و تحقیقات در این زمینه ها انجام شد و یه نتایجی به دست اومد و اینجا رو شروع رسمی روانشناسی تربیتی میدونند، چون حالا ما با دانستن اینکه یادگیری چیست و چگونه صورت میپذیره و با دانستن این که میتونیم رفتارهای انسان رو قابل سنجش و اندازه‌گیری تلقی بکنیم و نه اینکه به طور کلی مثلا راجع به یک شاگرد قضاوتی بکنیم، میتونیم بسنجیم، ثبت کنیم میزان پیشرفت، میزان پسرفت، اینا رو میتونیم تحت ضابطه در بیاریم. اینها کمک میکنه به اینکه ما در تعلیم و تربیت به صورت فنی و تجربی سخن بگیم و کار بکنیم. از این حاضر با یک به صلاح بلافصلی میدونند از دوران قبل که بحثای تعلیم تربیت به صورت فلسفه و نظری بحث میشد، اما از اینجا باید گفتن که ما میتونیم در رابطه با انسان و یادگیری ها و مسائلی که میخواد پیش بیاد به صورت تجربی کار بکنیم، قوانی میشه به دست بیاریم و طبقه همون بگیم چه باید کرد چه نباید کرد. البته در این دوران 20 ساله و در پیامدش معمولا اینطور نتیجه گیری شد که بنابراین روانشناسی تربیتی جایگزین فلسفه تعلیم تربیته، یعنی اون بحثی که تا اون زمان به عنوان هدایت فلسفه مطرح میشد در تعلیم تربیت، حالا به نتیجه رسیدن که خب چون ما میتونیم مطالعه علمی کنیم بس دیگه نیازی به فلسفه و بحث فلسفی نخواهیم داشت. این مدتی مطرح بود، ولی همون اشکالی که مطرح هست در رابطه با این که وقتی علم تجربی اصولا رشد کردند، گفته شد که تا به حال فلاسفه در مورد هستی سخن میگفتند، حالا نوبت دانشمندانه که با مطالعه و مشاهده و تجربه این کار را انجام بدن. این زمان میرفت که اوگوست کانت اینو صریحا بیان کرد که دوران ربانیت سر آمده، دوران فلسفه هم سر آمده و الان دوران علمه. یعنی ما الان با علم باید جهان رو بشناسیم. این واقعا مطرح شد. ولی الان در زمان ما این تعدیل صورت گرفته که کار دانشمند جای کار فیلسوف رو پر نمی کنه. دانشمند جهانشناسه منتها به لحاظ علمی و تجربی، اما اون جهانشناسی که در فلسفه مطرحه همواره از فیلسوف ساخته است و از دانشمند ساخته نیست. لذا هیچ کدوم به دیگری تجاوز نباید بکنند. البته در گذشته فلسفه به علم هم تجاوز کرده بود، یعنی در واقع علم به فلسفه بود و مدتی در انعکاسش علم به فلسفه تجاوز کرد و گفت که هرچی که اونا میخواستن انجام بدن ما باید انجام بدیم، چون شناخت جهان هم دوست تجربی و لذا با نظر پردازی و با فلسفه پردازی نمیشه این کار رو انجام داد. این رفت و برگشت نهایتا به تعادل رسید و اون این که هر کس جای خودش باید بنشینه، فیلسوف به جای خود بنشینه با ابزار خودش حرف بزنه، دانشمند به جای خودش بنشینه با ابزار خودش حرف بزنه. همین قضیه اینجا مطرحه. یعنی مدتی فکر شد که ما با فلسفه میتونیم مسائل تعلیم تربیت رو پاسخ بدیم به طور کامل، و مدتی فکر شد که نه، حالا که ما میتونیم مطالعه تجربی کنیم، میتونیم یادگیری، روانشناسی کودک، شخصیتش، عواطفش، اینها رو بررسی تجربی کنیم، پس حاصل تجربیات ما خواهد گفت که در تعلیم تربیت چه باید کرد و چه نباید کرد. اینم یه دوران بود، ولی الان باز این تعادل برقراره. در حال حاضر انتظار ما از فیلسوف تعلیم تربیت یه چیزه، از روانشناس تربیتی یه چیز دیگری است که هر کدوم به جای خودش باید بنشینه و تبیینات خودش رو انجام بده. فیلسوف تعلیم تربیت در دادن جهتها، هدفها، هدفگذاریها، سیاستگذاریها و اسکلت اساسی برنامه در جریان تعلیم تربیت، برنامه چی باید باشه، چی باید به انسان داد، اینا نکاتی است که با اتکا به مبانی متافیزیکی و ارزش شناسی اینها فقط قابل پاسخگویی هست. خب اینا همواره در عهده یک بحث فلسفی خواهد بود. اما این که اون چیزایی که ما می‌خواهیم پیاده کنیم، اون محتواهایی که می‌خوایم به دست بدیم، اون هدفی که می‌خوایم به دست بیاریم، اینها رو چگونه با این موجود که می‌دونیم واقعیتش نهایتاً از لحاظ فلسفی چیست، اما چگونه باید با او ما مواجه بشیم، چگونه باید با او روبرو بشیم، چه تکنیکی رو به کار ببریم و چرا، این هیچ دایست که در ارتباط تجربی و مطالعه تجربی روشن میشه. از این لحاظ روانشناس تربیتی مأمور پاسخگویی به این مسائله که به ما بگه که انسان چگونه این برنامه رو که ما میخواهید میتونه جذب بکنه، چگونه یاد میگیره و چرا این گونه یاد میگیره از لحاظ تجربی. یعنی مبانی روانشناختی این یادگیری رو چکار میکنه؟ روشن میکنه. پس این که ما میگیم در این دو دهه آخر قرن 19 هم روشن شد که باید با تجربه سراغ مسائل تعلیم تربیت رفت، این افراط رو در پی داشت که البته امروز به صورت یک تعادل در آمده و هر کدوم جای خودش رو دارا هست. دوره اطلاع روانشناسی تربیتی در نیمه اول قرن 20 هست، یعنی از سال 1900 شروع میشه تا 1950 و 60 که در این دوران واقعا دیگه قوام روانشناسی تربیتی صورت میپذیره، یک رشته مستقل میشه، رشته میشه کم کم در دانشگاه های آمریکا و کشورهای اروپایی به عنوان یک رشته تدریسی مطرح میشه و دانشجو مطالعه میکنه و پیش میاد. در این دوران جدید، یعنی در قرن 20، در نیمه اول قرن 20، باز یک اتفاقاتی رخ داده در جهان علم که اونها هم دامنه روانشناس تربیتی رو محدودتر و مشخصتر کردن. از جمله نکات قابل توجه، یکی پیشرفت‌هایی در اون زمینه‌هایی که اول به صورت ابهام بود، یعنی در همون سنجش و اندازه‌گیری که مطرح بود، روانشناسی کودکی که مطرح بود و یادگیری، در این سه زمینه کار خب یه شرفتای خیلی چشمگیری پیدا کرد. سنجش اندازه‌گیری به هوش، به استعداد، پیشرفت تحصیلی، شخصیت و چیزهای دیگه نفوذ کرد. یعنی روز به روز آزمون‌های گسترده‌تری به وجود می‌آمد برای اینکه ما چگونه بسنجیم خصوصیات مختلف روانی انسان رو، شخصیت انسان رو چگونه بسنجیم، پیشرفت تحصیلی رو که انجام میشه چگونه بسنجیم، هوشش رو، تست‌های مختلفی که مطرح می‌شد. یه مقداری علت گسترش این مسئله جنگ جهانی اول بود، البته از لحاظ تاریخی، چون در جنگ جهانی اول از 1914 به بعد از لحاظ نظامی و نظامیگری ضرورت مطالعات روانشناختی مطرح شد، چون بررسی کردن که چطور یک سربازی رو مثلا ما میاریم، سرباز میره در صحنه جنگ مثلا به مرتبه عقب نشینی نشون میده یا فرار نشون میده یا دچار اشکالات بینایی میشه. اینا میگن که بعضی سربازها دچار اشکالات بینایی میشن، ولی در واقع با معاینات پزشکی معلوم میشه که چه اشکالی نه ندارن از لحاظ فیزیولوژیکی. نهایتاً به نتیجه رسیدن که این اشکالات روانی است. بنابراین پرسشنامه هایی تهیه شد برای اینکه سربازها رو قبل از اینکه وارد نظام بشن تست کنن از لحاظ شخصیتی و ویژگی های روانی. این موجب گسترش کار علمی تو این زمینه شد. میدونید که پیشرفت‌های علمی همواره اینطور نیست که به قصد پیشرفت‌های علمی انجام شده باشه. غالبا در رابطه با مسائل جنگ یه ذراتی پیش می اومده، خب فکرها و مغزها رو به کار می‌بسته که اون مشکل خاص رو حل بکنن، یا نظامی یا اقتصادی یا هر چی حل بکنن. این منجر می‌شده به یک اختراعات و ابتکارات و پیشرفت‌هایی که بعداً به صورت نفوذ در عرصه‌های دیگر علمی هم خودشون رو اعلام می‌کردن. به هر صورت با این انگیزه ولی با آثار گسترده‌تری مسئله سنجش مطرح شد و اینها داده‌های بیشتری در اختیار یک معلم قرار می‌داد که معلم وقتی که می‌خواد کارش شروع بکنه حالا می‌تونه شخصیت شاگردش رو آزمون کنه. یک آموزش پرورش که میخواد مدرسه تشکیل بده میتونه با این تست‌ها چیکار کنه؟ طبقه بندی بکنه افراد رو، کلاس‌ها رو کلاس بندی بکنه، متمایز بکنه. یا اگر امتحان گرفت حالا میتونه پیشرفت تحصیلی رو با تست مشخص کنه. اینها بود که به روانشناسی تربیتی داشت قوام می‌بخشید و پایه‌هاش رو محکم می‌کرد. و همینطور روانشناسی کودک گسترش‌های خیلی بیشتری پیدا کرد و اصولاً مکاتب روانشناسی مطرح شد. مکاتب روانشناسی ظهورش مال قرن بیستمه، یعنی ما در قرن بیستم به عنوان مکتبهای مختلف روانشناسی روبرو هستیم که البته اول به صورت مکتبهای شرطی شدن مطرح شد که متأثر بود از همین جاندیوی که نام بردیم که به عنوان فونکسیونالیزم یا عملکردگرایی یک مکتب رو باب کرد در روانشناسی که ما باید توجه کنیم به رفتارها و عملکردهای افراد و اونها رو مطالعه بکنیم، که این در صورت کامل خودش به صورت رفتارگرایی واتسون در اومد، چون واتسون اون روانشناس بنیانگذار رفتارگرایی در امریکا از متأثرین جاندیوی بود، یعنی شدیداً از جاندیوی متأثر بود در فونکشنالیزم که بعد به صورت رفتارگرایی در اومد، بیهیویوریسم که تا همین اواخر تعریف روانشناسی به عنوان بیهیویوریسم مطرح بود و البته هنوز هم در یه مکاتبی همچنان مطرح هست. خب این یک مکتب بود که به عنوان مکتب رفتارگرایی خودش رو از آب بیرون کشید و گفته شد که خلاصه ما الان دیگه دنبال شناخت مسائل ذهنی از طریق درون بینی نیستیم. اون کاری که روانشناسای یه مقدار عقب‌تر با اتکا به زمینه‌های فلسفی این کارو می‌کردن، با تأمل در خیشتن، با درون بینی سعی می‌کردن، اینتروسپکشن، درون بینی. اینتروسپکشن روشی بود که متداول بود در شناخت مسائل روانی، ولی حالا تبدیل شد به اکستراسپکشن، یعنی برونبینی به اصطلاح در مقابل درونبینی، اکسترا یعنی بیرون. وقتی که ما با بروندینی بخواهیم مطالعه بکنیم مسائل رو، این مسابقه خواهد بود با همون رفتارگرایی. این یک مکتبی بود که به صورت یک مکتب بزرگ و بارز در قرن بیستم خودش رو مطرح کرد، و اما رفته رفته با یک مکتب دیگره که اون مکتب بزرگی بود تعدیل شد یا تحدید شد حدش، و از این که بخواد همه عرصه‌های روانشناسی رو به خود اختصاص بده محدود شد، و این روانشناسی بود که نهایتاً به صورت روانشناسی گشتالت مطرح شد و به عنوان جریان شناختگرایی در مقابل رفتارگرایی. یک جریان رفتارگرایی بود، یک جریان شناختگرایی که اول به صورت روانشناسی میدانی مطرح بود، فیلد سایکولوژی، که بعد به صورت روانشناسی گشتالت در اومد که اینا در مورد ذهن و شناخت ذهنی مطالعه میکردن، منتها به نحو تجربی. فرق اینها با فلاسفه گذشته در بحث معرفت شناسی این بود که اونها به طور نظری بحث میکردن با یک مسائل معین که دنبالش بودن، اینها به صورت تجربی این کار رو انجام میدادن. بر صورت ظهور مکاتب روانشناسی هم در قرن بیستم یکی دیگر از نقاط عطفی بود که مشخص میکرد که روانشناسی تربیتی باید مکتب انتخاب بکنه. یعنی ما اگر میخواییم کار تربیتی بکنیم طبق کدوم مکتب؟ این یه مدار تفصیل و دقت بود دیگه در کار. خب ادهی به رفتارگرایی معتقد شدن، گفتن که موجودات بشری یاد میگیرن با همون. ادهی گفتن که نه، ما اینجا با ذهن انسان طرفیم و این ذهن دارای قانونمندی های معینی است، طبق اونها باید ما یادگیری رو انجام بدیم، و لذا موضع‌گیری ها شروع شد. در روانشناسی تربیتی مسئله موضع‌گیری به میان اومد. با رشد روانشناسی یادگیری در دامن همین مکاتب، با رشد و گسترش روانشناسی یادگیری در دامن همین مکاتب بود که عرض کردم در ابتدای صحبتم که این نتیجه گرفته شد که خب پس ما روانشناسی تربیتی عبارت است از این که ما قوانین و اصول یادگیری رو در ارتباط تعلیم و تعلمی انسان به کار ببندیم. مساوی گرفته شد روانشناسی یادگیری با روانشناسی تربیتی، یکی محسوب می شود. و چون این مکاتب روز به روز تفصیل بیشتری پیدا می کردن، خب حالا بیشتر افرادی که داشتن کتاب می نوشتن و تحقیق می کردن سرگرم این بودن که این دیدگاه هایی رو که روز به روز داشت تفصیل پیدا می کرد در یادگیری، این رو چگونه تطبیق کنن بر تعلیم تربیت. هنوز فرصت این که در خود این مسئله تأمل بشه به وجود نیامده بود. ولی همینطور که روانشناسی یادگیری در دامنش گسترده تر شد، در دامن مکاتب شناختگرا نظریه های تازه مطرح شد که به این نتیجه رسیدن که انسان اختصاصاتی داره در یادگیری خودش. از جمله افرادی که در این زمینه صاحب نظر و موضع گیر هست، فردیست به نام آزوبل. آزوبل که در معمولا در نظریه یادگیری از اون هم بحثی به میان میاد، که نظریشون معروف هست به نظریه معنیداری، مینینگ تئوری، نظریه معنیداری، که حالا بعدا ما رو صحبت خواهیم کرد در ضمن بحثامون، که ایشون معتقد شد که انسان یک جور یادگیری خاص انجام میده که اون عبارت است از یادگیری معنیدار. ولی خود آزوبل این مسئله رو مطرح کرد که در روانشناسی تربیتی ما نمیتونیم شاهد اون چیزهایی باشیم که تا به حال بوده. یعنی انتقاد کرد به این که روانشناس تربیتی تا به حال یک مجموعه جوش نخورده ای بود که در اون از شخصیت بحث می شد، از انگیزش بحث می شد، از یادگیری اساساً بحث می شد و مسائل دیگه. ایشون گفت که اگر ما بخواییم روانشناسی تربیتی داشته باشیم به عنوان یک رشته مستقل کار باید بکنیم، اگر هم موضوع نداره عنوانش چی بشه؟ برداشته بشه. یعنی ما چند تا روانشناسی داشته باشیم، یکیش یادگیری باشه، دیگه روانشناسی تربیتی نداشته باشیم، لرنینگ سایکولوژی داشته باشیم، روانشناسی یادگیری، ولی ایژوکیشنال سایکولوژی دیگه یک رشته مستقل نخواهد بود، همون لرنینگ منتها ما اینجا خرجش میکنیم. ولی به نظر ایشون ما میتونیم و باید قلمرو روانشناسی تربیتی رو مشخص کنیم و از اختلاط مسائل و مباحثی که مطرحه جلوگیری بکنیم. پیشنهادی که ایشون داشت همین بود که ما باید میان یادگیری و یادگیری به اصطلاح جانوران و یادگیری انسان تمایز کیفی قائل باشیم، نه تمایز کمی، فقط تمایز کیفی قائل باشیم و در نتیجه پرداختن به تبیین یادگیری انسان زمینه روانشناسی تربیتی خواهد بود. این روانشناسی تربیتی باید اینجا مطالعه کنه. روانشناسی یادگیری هم دنبال شناخت یادگیری های جانوران خواهد بود. البته این نظر افراطی بود دیگه، چون میخواست کاملا متمایز بکنه انسان و حیوان رو، در حالی که به وضوح معلوم بود که یه نتایجی که در روانشناسی یادگیری به دست اومده بعضن حداقل در رابطه با انسان قابل استفاده است. اگر پاولوف راجب سگش مطالعه کرد و بازتاب رو مورد مطالعه قرار داد و شرطی شدن رو کشف کرد، این چیزیست که در براحتی میشه دید در یادگیری کودک، که کودک بر اساس مسئله یادگیری پیدا میکنه. پس دلیلی بر این نیست که ما بگیم که دو تا قلم رو داریم، یا یادگیری یا، ولی اون نتیجه مهمی که از این کار آزوبل به دست اومد این بود که مساوی گرفتن این دوتا خطاست. همونطوری که منفک گرفتنشون خطاست، مساوی گرفتنشون خطاست و انفکاکشون هم به طور کامل خطاست. پس در واقع میتونیم به نتیجه برسیم که در زمان کنونی در روانشناسی تربیتی بحث بر سر اینه که چه میزان از یافته‌های روانشناسی یادگیری در روانشناسی تربیتی قابل استفاده است. اونا رو ما مشخص کنیم، یعنی اون چیزهایی از روانشناسی یادگیری که در ارتباط تعلیم تربیتی به ما کمک میکنند و ما میتونیم بر اساس اون مسائل تعلیم تربیتی خودمون رو اصلاح کنیم، بهتر انجام بدیم، اینا چیا هستن؟ اینا رو مشخص کنیم، حدودشون رو مشخص کنیم. چه بسا مثلا ما به نتیجه برسیم که نظریه پاولوف در پاره ای از یادگیری های میان بشر کاربرد داره، در اون پاره دیگر کاربرد نداره، و مثلا به نتیجه برسیم که روانشناسی گشتال در پاره ای از یادگیری های انسان قابل کاربرد، در پاره دیگر نیست. خود این باید تعیین بشه که ما بدونیم روانشناسی یادگیری که چیزیست لازم و غیر کافی برای روانشناسی تربیتی، این چیست و مقدار لازمش، این معلوم بشه اولا. اما روانشناسی تربیتی کارش هنوز ادامه داره، این یکی از کاراشه، یکی از کاراش اینه که مشخص کنه چه مقدار از یافته های روانشناسی یادگیری به درد ما میخوره. ولی کار او تمام نمیشه، کار او این است که حالا بررسی بکنه که در رابطه انسان با انسان در جریان تعلیم و تعلم آیا اختصاصاتی وجود داره. ما به عنوان روانشناس اگر اینجا شروع بکنیم به مطالعه کردن، به چه نتایجی میرسیم؟ و حاصل کلام این که ما در روانشناسی تربیتی موضوع بحثمون مشخص و متمایزه و اون عبارت است از به دست آوردن یک تئوری تدریس. در روانشناسی تربیتی موضوع کار ما مشخص و ممتازه از سایر رشته ها و اون عبارت است از به دست آوردن یک تئوری یا نظریه تدریس. که حالا این نکته رو فعلا در حد ایجاز در نظر داشته باشیم، بعدن ما صحبت خواهیم کرد که منظور از نظریه تدریس چیست، در یک نظریه تدریس ما دنبال چه چیزهایی هستیم و چه اجزایی در یک نظریه تدریسی وجود داره که روانشناس تربیتی باید اون رو مطالعه و پیجویی و بررسی بکنه. به این ترتیب منظور این که در طول تاریخش این رشته تکوین پیدا کرد و امروز این ادعا هست که این باید یک قلمرو مشخص داشته باشه و اون این است. ولی در این حال در یک نظر متعادل تر احساس نیازش به روانشناسی یادگیری همچنان محسوسه و هست، اما به عنوان یک چیز لازم و نه کافی. خب این دو تا مقدمه شد، یکی دیگه هم داشتیم است که نه، از مقدماتی که بله. خب من مقدمه آخری که عرض میکنم در رابطه با منابعی است که ما در این بحث میتونیم روش اتکا داشته باشیم. در زبان فارسی چند کتاب وجود داره که الان به عنوان کتاب‌های دانشگاهی از اونها استفاده میشه به عنوان متن درسی. یکی روانشناسی تربیتی است به همین نام، نوشته گرانباخ، که شاید از جمله کتاب‌های اولیه باشه در این رشته که در زبان فارسی ترجمه شده مطرح شد. گرانباخ این رو نوشته و مسعود رضوی ترجمهش کرده به نام روانشناسی تربیتی، نوشته گرانباخ، ترجمه مسعود رضوی. رضوی بله؟ رضوی نه. این یکی. دوم کتابی است باز تحت عنوان روانشناسی تربیتی که این کتاب رو زهره سرمد ترجمهش کرده، نوشته مکدانلد، فردریک مکدانلد. کتاب دیگری باز به همین نام، روانشناسی تربیتی، از دکتر شریعت‌مداری نوشته شده که خودشون این کتاب رو تألیف کردن. اون هم یک کتابه. و کتاب دیگر که ما بیشتر به اون کتاب تکیه خواهیم کرد، چون به نظر من این کتاب از میان کتابایی که موجود هست شسترفته تر و خوبتر تألیف شده، کتابی است به نام روانشناسی یادگیری و تدریس. روانشناسی یادگیری و تدریس، ایشون در پرانتز پایینش نوشته روانشناسی تربیتی، منتها به دلیل اینکه معتقد هست که روانشناسی تربیتی ترجمه دقیقی از ایژوکیشنال سایکولوژی نیست، این کلمه رو به کار نبرده و مرجح دونسته که از روانشناسی یادگیری و تدریس استفاده بکنه با قید همین لازم و غیر کافی. یادگیری که اینجا نوشته شده به عنوان لازم در روانشناسی تربیتی، غیر کافی چون ما تدریس هم لازم داره. این عنوان تدریس که اینجا اومده به این معنی است که اون چیزیست که ما بهش احتیاج داریم که کفایت رو به وجود بیاره، اما یادگیری لازمه. بنابراین این دوتا بحث رو ما در روانشناسی تربیتی به طور اساسی دنبال میکنیم، اما هدف ما به دست آوردن یک تئوری تدریس هست با توضیحی که انشاءالله بعداً بهش خواهیم پرداخت. نوشته بله، اول قیمتش کتاب خرها، اول به کتاب، اول به قیمت، اما کتاب خونها اول به عنوان محتوا. خنده نباشه البته اینه نه، یعنی از خریدن گرفته شده کتاب خریدن. بله، این کتاب رو دکتر علی اکبر سیف نوشته. در گذشته از انتشارات دانشگاه سپاهان انقلاب ایران بوده که فکر نمی کنم تجدید چاپ شده باشه، ولی به هر صورت این کتاب هست. اگر در کتابخونه هایی که به مقدار عمری ازش گذشته باشه میشه پیدا کرد این کتاب رو. ما از این کتاب استفاده میکنیم. زمان یک کتاب دیگری هم در این زمینه هست که هنوز متولد نشده، در جریان تشکیله، که این رو یکی از اساتید به دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت معلم نوشتن به نام خانم کدیور. اون هم به اسم همین روانشناسی تربیتی است، ولی الان در حال به صورت حروف چینی و این حرف هست که قریبا انگار که منتشر بشه. در صورت اگر بعدا این کتاب رو دیدید میتونید به اون هم مراجعه بکنید. ما در این درسمون به طور عمده بر این کتاب تکیه میکنیم، ولی اندل لزوم مطالبی رو که باشه در کتابای دیگر و مفیدن باشه از اونم استفاده خواهیم کرد. اینها بله جزوه. حالا اگر البته چون متن موجوده احتیاجی به جزوه ما نداریم، مگر اینکه برای تکثیر و اینها بتونیم، اگر نبود برای تکثیر بتونیم از همین بخشایش که لازمه بلان تکثیر استفاده بکنیم. بله خب انشاءالله جلسه آینده ما وارد اصل مطلب خواهیم شد. و سلام.
الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین. از بحث فلسفه تعلیم و تربیت در رابطه با مکتب فلاسفه تحلیلی بحث کوتاهی داشتیم که باقی مونده بود در ارتباط با نقد و نظری که میشه نسبت به مشرب این دست از فلاسفه و به تبع بر مسائل تعلیم و تربیتی داشت. این رو من اشاره میکنم و بعد در مورد ادامه بحث هامون بعد از بحث فلسفه تعلیم و تربیت انشاءالله صحبت میکنم و بحث هایی رو که من صحبت هم کردم جلسه گذشته با آقای مصباح، این بحث ها رو انشاءالله مطرح میکنیم و پیش خواهیم رفت. نکته عمده‌ای که در ارتباط با فلاسفه تحلیلی قابل توجه هست و در جلسه قبل گفتیم که اینها پایه بحثشون رو بر اون میگذارند، همون موضعی است که در مسئله شناخت شناسی و معرفت شناسی اتخاذ کردند و یا به عبارت دیگه موضعی که در قبال تقسیم بندی کانت از قضایا یا از نوع به اصطلاح شناخت هایی که انسان میتونه دارا باشه که در اون سه شکلی که صحبت کردیم حاصل این موضع گیری در قبال اون تقسیم بندی کانت بوده، مبنای فکری اینها. ولذا اشکالاتی هم که بار هست بر این طرز فکر ناشی از همین اصل نحوه موضع‌گیری در قبال قضایای فکری و نوع شناخت و تفکر انسان هست. در این رابطه یک اشکالی رو مرحوم شهید صدر در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء مطرح کردند که من پاورقی مرجعش رو دادم، میتونید مراجعه بکنید به اونجا. ایشون در ضمن همین الاسس المنطقیه للاستقراء، صفحاتش هم نوشتم، صفحه 451 و 452، در اینجا در ضمن فصلی که بحثی دارن در مورد پوزیتیویست ها و تحصل گرایان به طور کلی و همین موضع شناختی رو هم ضمناً مورد توجه قرار میدن، اشکالی رو بیان میکنند که به طور مختصر به این صورته که میگن اگر ما در یک قضیه توتولوژیک مانند الف الف است مثلا و هر چیز دیگری که تکرار خودش باشه دقت میکنیم، همه ما هم از فلاسفه تحلیلی یا دیگران قبول داریم که در اینجا ضرورتی مطرحه و طبق اون ضرورت همواره الف الف است و ما نمیپذیریم که بگیم الف الف نیست. هنگامی که ما این بیان رو گفتیم ضرورتاً قبول داریم که همیشه الف الف است. ایشون سوال میکنن که ضرورت این قضیه توتولوژیک از کجا نشأت گرفته، یعنی ما بر اساس چه اتکایی میتونیم بگوییم که ضرورتاً همواره الف الف خواهد بود. و پیشنهادی که شون دارند این هست که ما ناگزیر هستیم به قاعده تناقض و محالیت اجتماع و ارتفاع نقیضین متوسل بشیم و بر اساس اون بگوییم که الف همواره خودش هست و از پذیرفتن الف الف نیست بپرهیزیم. خب این میتونه یک مبنای محسوب بشه بر اینکه ضرورت این قضیه رو ما توجیه کنیم. و دوباره سوال میکنن که اما خود این قاعده، همین محال بودن اجتماع نقیضین و ارتفاعش، خود این قضیه ضرورتش رو از کجا کسب کرده که همواره میتونه صادق باشه و ما به حاصل اون بتونیم تکیه بکنیم. اینجا فرق می‌ذارن بین این که ما بگوییم که این قضیه یک قضیه است توتولوژیک و تکراری یا اینکه نه قضیه است اخباری. یعنی به عبارت دیگه میگن که اگر ما با دو احتمال روبرو باشیم، یکی اینکه بگیم ضرورت این قضیه از اونجایی نشأت گرفته که خودش توتولوژیک هست، تکراری است و هر تکراری صادق است، و یکی اینکه بگیم نه این قضیه اخباری است. ایشون از این دو احتمال، احتمال اول رو مردود میدونند و فرق میگذارند بین این که ما بگیم اجتماع نقیزین اجتماع نقیزین است یا بگیم اجتماع نقیزین محال است. یعنی اولی توتولوژیک هست، اجتماع نقیزین اجتماع نقیزین است، اما دومی وقتی میگیم اجتماع نقیزین محال است، این در واقع اخباری است. یعنی ما داریم یک اطلاع تازه مطرح میکنیم و بیان میکنیم که اجتماع نقیزین نمیتونه واقع بشه و اتفاق بیفته. خب حاصل این کلام میشه که پس ما یک قضیه داریم که اخباری است، ولی در این حال هم اونها و هم ما میپذیریم که این قضیه اخباری قضیه تجربی نیست. یعنی ما این رو از حاصل تجربه به دست نیاوردیم، از طریق مشاهده و تجربه و اینها این قاعده رو کسب نکردیم، چون همه قواعد عقلی و قانونهای متافیزیکی طوری هستند که در عرصه تجربه قابل اثبات و ابطال نیستند. یعنی ما نمیتونیم یک قاعده عقلی رو به واسطه تجربه به اثبات برسونیم، ذکر قرینه بحث دیگریست، نمیتونیم اون رو به اثبات برسونیم به واسطه تجربه و نمیتونیم شواهد تجربی و شرایط تجربی رو بیان بکنیم و پیدا بکنیم که اون قاعده در اونجا ابطال شده باشه، یعنی ما مشاهده بکنیم ابطالش رو. پس بنابراین نتیجه این خواهد بود که ما دارای یک قضیه هستیم که هم اخباری است و هم تجربی نیست، و هرگاه قضیه ما داشتیم که هم اخباری بود و هم تجربی نبود، این همون بابی رو که اونها بسته بودن ابتدا دوباره باز میکنه. یعنی قضایا یا تجربی هستند و اخباری هستند که همون قضایایی است که در علم به کار میره، یا غیر تجربی هستند و اخباری هستند. اول این که تجربی و اخباری باشند، دوم این که غیر تجربی و اخباری باشند، که این میشه همین نوع قضایا که اصطلاحاً قضایای عقلی بهش گفته میشه، که باب متافیزیک رو باز میکنه. و یک دسته همون قضایای تحلیلی که در تقسیم دکانت مطرح بود. نهایتاً ایشون با این سیر بحث به اثبات میرسونن پذیرفتن دسته دیگری علاوه بر اون دو دسته قضایای تحلیلی محض و ترکیبی محض، یک نوع دیگر رو پیشنهاد میکنند که نه تحلیلی محض هست و نه ترکیبی محض و تقریبا شبیه همون نوع دیگر از قضایایی بود که کانت مطرح کرده بود. هنگامی که این سنگ بنا قابل خدشه باشه، اون موقع اون بنایی هم که روی این سنگ بنا ساخته شده بود اون هم قابل خدشه خواهد بود. یعنی توضیح و تفسیری رو که فلاسفه تحلیلی مطرح کردن نسبت به فلسفه، اون هم مورد ابهام و خدشه قرار خواهد گرفت. لذا باب اندیشه های متافیزیکی باز میشه، هم در شناخت شناسی و هم در متافیزیک راه دیگرگون میشه، و به این ترتیب فلسفه تحلیلی به عنوان یک تلقی قابل دفاع و قابل قبول نمیتونیم ما روش بیستیم و بپذیریم. این از لحاظ مبانی برمیگرده پس هم به مسئله معرفت شناسی و هم به نتیجه به مسئله متافیزیک، که این دوتا به این ترتیب باید دگرگون بشه تصور ما نسبت به این مسئله. و ما در رابطه با مبنای دیگر که مبنای ارزش شناسی بود و ماهیت ارزش ها مطرح می شد، اینجا هم ما همونطوری که در بحث پراگماتیسم مطرح کردیم و دیگه لازم به تکرار نیست، در بحث ارزش ها ما ناگزیریم که هم از لحاظ صورت هم از لحاظ محتوا به پاره ارزش های مطلق پایبند بشیم. قبلا جلسه قبل بود یا جلسات قبل که در نقد پراگماتیسم مطرح شد که ارزش ها رو نسبی تلقی کردن یا حتی بدتر از نسبی اونجور که فلاسفه تحلیلی مطرح میکنن، ارزش ها رو سلیقه های شخصی تلقی کردن، این با این به اصطلاح تشتت و نسبیتی که بر اون حاکم هست قابل دفاع نیست، چون ما در ارزش ها هم از لحاظ صورت و هم از لحاظ محتوا میتونیم ارزش های مطلقی رو قبول بکنیم. چنان که عرض کردم هر انسانی به چیزی معتقد بود و طبق اون عمل نکرد بد کرده است و قابل نکوهش است، و هرگاه انسانی به چیزی معتقد بود و به اون عمل کرد این قابل نکوهش نیست، هرچند که در واقع کار او به اصطلاح ضرر و زیان داشته باشه، ولی چون او از روی قصد به این که کار خوبی رو داره انجام میده انجام داده و مقوم فعل اخلاقی هم همینه، یعنی این که انسان از روی شناخت به چیزی که کاری که خوب است و باید انجام داد قصد بکنه و این کار رو انجام بده، این هست که یک فرد رو هنگامی که فعلی رو انجام داد قابل ستایش یا نکوهش میکنه. از این لحاظ پس این میشه یک برخورد سوری که هر انسانی طبق ارزش‌های خودش اگه عمل نکرد قابل نکوهش خواهد بود، و این یک بد است، یک بد مطلق. نقطه مقابلش هم یک خوب است، یک خوب مطلق. فعلا ما کاری نداریم که محتوای این ارزش‌ها چی باشه. از لحاظ محتوا هم گفته شد که بعضی ارزش‌های مادر وجود دارند که اینها به اصطلاح تن به نسبیت نمیدند، مانند عدالت و ظلم به عنوان ارزش‌های مثبت یا منفی، یا ارزش و ضد ارزش، هر تعبیری که مناسب باشه. در هر صورت در بحث ارزش شناسی هم ما نمیتونیم نه ارزش ها رو نسبی بدونیم کاملا و نه اینکه اینها رو در درجه پایین تری حتی به عنوان سلیقه های کاملا شخصی و امور غیر معرفتی تلقی بکنیم، چون فلاسفه تحلیلی میگن که قضایای ارزشی قضایای معرفتی نیستند. یعنی همونجور که آدم ممکنه بگه که من فرض کنید که شما رو به فلان چیز امر میکنم یا نهی میکنم، این حاوی معرفت نیست، معرفت بخش نیست، یعنی یک عبارت انشایی است و اطلاعی رو به ما از امر واقع منتقل نمیکنه. اینها معتقدند که قضای ارزشی از این نوعند، یعنی یک سلسله سلیقه ها و حساسیت های شخصی است. بنابراین نه در این سطح و نه در سطح بالاترش که نسبیت باشه نمیتونیم ما کاملا بپذیریم این دیدگاه رو، و باید علاوه بر این که میپذیریم ارزش ها ممکنه سلیقه ای باشند ممکنه نسبی باشند، در این حال به یک رتبه از ارزش ها که به اطلاق میرسند و دام نسبیت رو نمیپذیرند معتقد و متقاعد باشیم. اینها از لحاظ مبانی است که این دیدگاه فلاسفه تحلیلی رو قابل خدشه و انتقاد و اشکال میکنه. خب بنابراین پیامد این داشتن این مبانی یعنی این که اخباری باشه، یعنی یک امر واقعی رو اطلاعش رو به ما بده، معرفت بخش باشه. بله، معرفت بخش نیست، یعنی همین که ما میگیم که عبارتهای به اصطلاح انشائی و اخباری، عبارت انشائی امر واقعی رو که به ما گزارش نمیکنه، قابل صدق و کذب هم نیست، به همین دلیل که معرفت بخش نیست. منظور همین بیانه. اونها قضایای علمی رو فقط معرفت بخش میدونن، یعنی حاکی از این میدونن که امر واقعی رو داره به ما اطلاع میده، ولی قضایای ارزشی از جمله قضایای انشایی هستند که هیچ قابل صدق و کذب نیستن، چون متکی به معرفتی نیستن. کدوم مسئله؟ بله دیگه، عرض کردم که ما بله این بحث رو ما در رئالیسم اسلامی مطرح کردیم، گفتیم که چون ارزش ها رو ما به اصطلاح درجه نازله حقیقت میدونیم، اعتباریات طبق اون بحثی که آقای طباطبایی مطرح کردن، بایدها رو که ما به دست میاریم، اینها رو در واقع یک رابطه امکانی است که ما این رو با بازگشت به یک رابطه وجوبی تکوینی اومدیم و اعتبارش کردیم. از این لحاظ چون ناظر به امور تکوینی و واقعی هستن، پس ارتباطی با هست‌ها برقرار میکنن، بنابراین سوار میشن بر این مسئله که بتونن معرفت بخش باشن، یعنی ناظر به امور واقعی باشن. نه خیر، منکر این مسئله رو صریحا منکرن. یعنی همونطوری که شما میگید که در همه مواردی که آرزویی دارید یا به اصطلاح ای کاشی میگید، همونطور که ای کاش ها معرفت بخشند، ارزش هم همینطورند. اگه اونا رو میشه سوار بر امور واقعی کرد، اینا هم میشه، ولی به نظر اونها اینطور نیست. نه خیر، لذتی که امر احساسی روانی است. نه، شما میخواید جواب به اونها بدید یا میخواید نظر اونها رو بیان کنید؟ کدومشه؟ اگه نظر اونها رو میخواید بیان بکنید، نظر اونها این هست که اینها اموری معرفت بخش نیستند، اموری به اصطلاح روانی و احساسی و عاطفی هستند. شما ممکنه بگید که ما میتونیم دفاع کنیم از این بحث که امور احساسی و عاطفی هم مبتنی بر امور واقعی هستند. این پاسخه، نه تبیین. من منکر نیستم، احتمالاً میشه این راه رو هم پیش رفت و به نتیجه رسید که احساسایی هم که انسان دست میده، اونها هم نهایتاً باز میگردن به امور واقعی، ولی اون یه پاسخی است به این دیدگاه. خب، هرگاه که مبانی به این ترتیب قابل خدشه و قابل بررسی باشند، پیامدش در برخورد با مسائل تربیتی هم خود به خود روشنه، یعنی نقد پذیری این دیدگاه در برخورد با مسائل تربیتی هم واضح خواهد بود. و اون این هست که ما وقتی که ارزش ها رو مثلا نمیپذیریم، ارزش های مطلق رو نمیپذیریم، این در اتخاذ اهداف، در اتخاذ غایاتی که در تعلیم تربیت لازم داشته باشیم کاملا مؤثر هست. و لذاست که به فلاسفه تحلیلی این ایراد گرفته میشه که شما نهایتا یه سری مفاهیم رو بررسی میکنید و حدود مفاهیم رو به دست ما میدید، ولی هرگز نمیتونید بگید که چه باید کرد چه نباید کرد. و ما در یک فلسفه تعلیم و تربیتی، و نه در فلسفه تعلیم و تربیتی بلکه در تعلیم و تربیت، نیازمند این هستیم، در تعلیم و تربیت نیازمند این هستیم که بتونیم بایدهایی رو بسازیم، ولی ساختن بایدها بدون تکیه بر یک مبانی متافیزیکی معین و مبانی ارزش‌شناسی معین میسر نخواهد بود. لذاست که این یک نقیصه بزرگه در فلسفه تحلیلی که فقط میتونه مفاهیم رو که ما استعمال میکنیم حدودش رو مقداری روشن بکنه، اما کارساز برای تعلیم و تربیت نیست. در تعلیم و تربیت یکی از مسائل عمده مسئله هدف هاست، ارزش گذاری هاست، که اینها به صورت به اصطلاح طویل المدتش یا کوتاه مدتش میتونن هدایت کننده فعالیت تربیتی و تعلیمی باشن، اما اینا رو هرگز یک فیلسوف تعلیم تربیت تحلیلی نمیتونه توصیه بکنه، و اینها پیامدهایی است که در مسائل تربیتی اون رو مورد توجه میشه قرار داد. ولی در این حال همونطوری که اشاره کردم جلسه قبل، در این مکتب یک نکته قابل قبول و بارز و خوب وجود داره و اون روشن اندیشی است. ما به روشن اندیشی کاملا نیازمند همیشه بودیم و هستیم و خواهیم بود. هرگاه که انسان مفاهیم رو که به کار میبره اونها رو بتونه صریح بیان کنه، روشن بیان کنه، از ابهام و به اصطلاح دو پهلو بودن و یا بی‌معنی بودن یا از این جور مسائل به دور باشه، هیچ شکی نیست که لازمه. در بیان هدف‌ها، مخصوصاً هدف‌های کوتاه مدت، حالا هدف‌های بلند مدت ممکنه لباس کلیت رو خوب بپذیرن، ولی هدف‌های میان مدت، هدف‌های کوتاه مدت اموری نیستن که اونها رو بشه به کلیت و ابهام برگزار کرد. و همینطور در روش‌هایی که می‌خوایم به کار ببندیم و مسائل دیگر تربیتی یا مفاهیمی که به کار می‌بریم در بیان هدف‌ها و غیر اون، اینها نیازمند به مداقه و دقت هست. از این لحاظ موجی رو که فلاسفه تحلیلی در زمان معاصر تونستن ایجاد بکنند و جای خودش رو باز کرده، همین روشن فکر کردن، روشن فکر کردن، روشن سخن گفتن و استفاده دقیق و بجا از مفاهیم کردن، اینا مسائلی است که خب اونا هم در زمینه‌های فلسفی هم در زمینه‌های تعلیم تربیتی تونستن کمک‌هایی رو بکنن. هر نظام تربیتی به حاصل کار فلاسفه تحلیلی و کاری از این نوع به هر حال نیازمنده، اما این چیزی نیست که از یک فلسفه تعلیم تربیتی انتظار میشه برد. همه چیزی نیست که ما انتظار داریم که به دست بیاریم. خب این نکته‌ای بود که باقی مونده بود و اشاره کردم. بحث ما در فلسفه تعلیم تربیت به این ترتیب به پایان میرسه. البته جای بررسی مکاتب دیگری هم هست، از جمله مثلا مکتب اگزیستانسیالیست ها و همینطور ماتریالیست ها، یعنی کمونیست ها و دیگران، که اینها البته چون عرض کردم که کمتر از این مکاتب که تا به حال ما بحث کردیم اصولا وارد گود شدن تو این مسائل، این است که من منصرف شدم از بیان بحثشون. یعنی به عبارت دیگه اگر بخوایم وارد بشیم باید تدوین کنیم و بگیم ما باید تدوین بکنیم، نه اینکه اونا تدوین کرده باشن. یه موقع است که یک فرد صاحب مکتب خودش تدوین کرده و نکاتی رو بیان کرده و به عنوان طرفدار اون مکتب دفاع میکنه از طرح خودش، این یه جوره. یه موقع است که ما میگیم این طرز فکر قاعدتا باید چنین فلسفه تعلیم تربیتی داشته باشه، یعنی ما حدس میزنیم، ما تدوین میکنیم و بیان میکنیم. چنین کاری نه در اگزیستانسیالیسم واقعا به صورت مشخص بیان شده، نه در ماتریالیسم کمونیسم. ولی خب مربیانی وجود داشتند، کتابهای تربیتی کم و بیش نوشته شده در این مقوله ها و میشه رو اونها این کار رو انجام داد، ولی به هر صورت ما به این دلیل دیگه منصرف شدیم از این مسئله. خب در مجموع اگر بخوایم در چند جمله بحث فلسفه تعلیم تربیت رو تلخیص بکنیم، میتونیم بگیم که این رشته از بحث به معنای مورد قبول ترش که ما فلسفه رو طبق همون مدل افلاطونی که بود به عنوان یک نظامی، یک نظام فکری در نظر بگیریم که در باب در باب معرفت شناسی و هم در باب متافیزیک، یعنی واقعیت چیست، واقعیت‌های مربوط به انسان، واقعیت‌های مربوط به جهان، اینها رو پاسخ بگیم، هم ماهیت معرفت رو در شناخت شناسی روشن بکنیم و هم ماهیت ارزش‌ها رو روشن بکنیم، این یک میشه مبانی فلسفی معین. هرگاه ما با اتکا به نوع معینی از این مبانی به مسائل تعلیم تربیت نزدیک شدیم و کوشیدیم که به اون دسته از مسائل تعلیم تربیتی که با این مبانی ارتباط پیدا میکنند، منظور این که پاره از مسائل ممکنه با این مبانی درگیر نشن، پاره از مسائل تعلیم تربیتی با این مبانی برخوردی ندارن اصلا، یعنی اینقدر ریزند و اینقدر در دامن اینها قرار دارن که با خود این مبانی نزاعی و درگیری پیدا نمی کنن. اما اون دسته از مسائل تربیتی که با این نوع مبانی ارتباط و درگیری پیدا می کنن، هرگاه ما خواستیم به این دسته از مسائل پاسخ بگیم، تبیین بکنیم اینها رو، حاصل این کار خواهد شد یک فلسفه تعلیم تربیت. پس فلسفه تعلیم تربیت این هست که ما با داشتن یک نظام فکری که حاوی پاسخ به چیستی واقعیت بشر و جهان و پاسخ به ماهیت ادراک و شناخت انسان و پاسخ به ماهیت ارزش‌ها، با به دست آوردن این پاسخ‌ها در یک نظام فکری برخورد بکنیم با مسائل تعلیمی و تربیتی، چیزهایی که می‌خوایم به انسان بیاموزیم، جاهایی که او رو میخواییم ببریم و صورتهایی که میخواییم در او به وجود بیاریم، اینها رو با اونها برخورد دادیم، اون مبانی میتونن روی این مسائل هدایتی ایجاد بکنن، جهتی بدن، سمتی بدن، حدودی رو مشخص کنن. حاصل این کار یک فلسفه تعلیم تربیتی است. به عبارت دیگه وقتی که این بیان رو میصورت بیان کردیم، نتیجه این خواهد بود که هر کسی به تعلیم و تربیت میپردازه، دانسته یا ندانسته، یک فلسفه تعلیم و تربیتی رو با خود حمل میکنه. یعنی نمیشه که ما به مسائل مختلف تعلیمی و تربیتی انسان پاسخ بگیم، مگر اینکه باید یک فلسفه تعلیم تربیتی رو خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه پذیرفته باشیم. حالا گاهی ما خودآگاهانه است تصریحش میکنیم، تبدیلش میکنیم، استدلال میکنیم، گاهی هم نیست، به طور اجمال برگزار میشه، اما قابل استخراجه، قابل استنتاجه، میتونیم بگیم که چنین مبانی هست که دیدگاه ها مختلفه در این زمینه ها، فلسفه ها مختلفن، فلسفه های معروف، فلسفه های ایدالیستی، رئالیستی با صور مختلف خودشون البته، و هم پراگماتیستی، فلسفه رئالیسم اسلامی هم که ما به تبع رئالیسم بحث کردیم، و فلاسفه تحلیلی که اینها هم با همین بیان قابل تطبیقند. البته عرض کردم خودشون تصریح نمی کنند، ولی اون عدم تصریح باز متضمن این نظام و این مجموعه هست، حتی اگر به صورت انکار، حتی اگر ما بگیم که متافیزیک نداریم، اینم خودش جور متافیزیکه دیگه، بر این اساس اون مدل قابل تعمیم خواهد بود. این یک خلاصه کوتاهی بود از کل بحثی که مطرح بود. خب اگر اظهار نظری کلن راجع به این بحث هست، پیشنهادی، بحثی، فحصی، الان جای طرحشه، در انتهای بحث که هستیم. اگر نه که من در مورد ادامه بحثی که میتونیم داشته باشیم رو اون قسمت صحبت بکنیم. نه دیگه، ما چرا عرض کردم که دانسته یا ندانسته که عرض کردم شامل میشه، یعنی این که مستثنا نمیشه، چیزی نمیشه کار تربیتی و تعلیمی با انسان کرد مگر این که به یک فلسفه تعلیم تربیتی آگاهانه یا ناآگاهانه مسلح بود. یعنی مسائل تعلیم تربیتی مثل چی؟ بله بله، البته ببینید عرض کردم ما در اون هم میتونیم این مبانی رو استخراج کنیم، ممکنه اون فرد مکانیک ندونه این مسئله رو، ولی اگر اون شیوه ای رو برای تعلیم انتخاب میکنه، این شیوه مبتنی بر یک مبنای فلسفی است. مثلا ممکنه یک فرد مربی مکانیک با گفتن به شاگرد یاد بده، با تکرار کردن، با داد زدن، توجه میکنین؟ یکی سر ممکنه اصلا تعلیم کلامی نده، روششه دیگه، یعنی میگه که تو بیا روی ماشین بشین، باش ور برو درستش کن تا یاد بگیری. دقت میکنین؟ این دو جور روشه که از لحاظ مبانی رو دو مبنای کاملا متفاوت مبتنی است. البته خود او ممکنه ندونه، ولی ما در شناخت مثل مونه که بگیم که افراد انقلاب کردن مثلا، بعد یه افراد انقلاب شناسی بیان این انقلاب رو توضیح کنن، تبیین کنن، ممکنه اون فردی که انقلاب کرده اصلا خودش این چیزا رو نمیدونسته، دقیقا بیاد فکر کنه که نمیدونم انقلاب چی هست و چگونه تکوین پیدا میکنه و اینا رو اصلا متوجه ممکنه نباشه، ولی او این همه رو به منصه ظهور رسونده. حالا یه فرد تحلیلگر اینا رو از لحاظ نظری چکار میکنه؟ پایه‌ریزی میکنه، تقسیم بندی میکنه، روشن میکنه ماهیتش رو. این همین قضیه است. اون فرد مکانیک هم خودش نمیدونه که مثلا روش سقراطی یعنی چی و این چه اهمیتی داره، یا روش کارکرد عملی چیست و چرا باید اینطور باشه. ممکنه اجمالا بدونه یا ندونه، ولی این قابل تفصیله، قابل تبیین و برگرداندن به یک مبانی فلسفی خاص، چه از لحاظ معرفت شناسی که ذهن انسان چیز چگونه یاد میگیره. این توصیه او نهایتا مبتنی بر یک طرحی در این بابه، هرچند خودشون رو ندونه یا نگه، و همینطور هدفی که فرد داره در یاد گرفتن این مسئله، همین که مثلا فرد دیدش این باشه که من میخوام این رو یاد بگیرم که به اصطلاح زندگیمو انجام بدم. خب این یک بینش در مورد زندگی و چرا زنده هستم رو ترجمه کنیم، به این ترتیب مستثنا بردار نخواهد بود این مسئله. بله معمولا اینطوری میگن دیگه، معمولا ام القضایا و اصول اساس بدیهیات رو معمولا همون قاعده تناقض میگیرن دیگه. تعبیر ملا صدرای مگه این نیست که رابطه این قضیه با معرفت بشر مثل رابطه واجب الوجود با هستیه؟ یعنی از این پایین تر دیگه نمیشه رفت. معمولا اینطوری بحث میشه در اندیشه فلسفی. بله هر چیزی خودش هست، هر چیزی خودش هست دیگه. بله یعنی بله یعنی متضمن اجتماع عدم اجتماع نقیزه باید باشه. البته من بحثی ندارم، ممکنه شما پیشنهادی داشته باشید، ولی من نظر آسد رو مطرح کردم که ایشون با این ترتیب با این مس مقابله کردن. افلاطونی رو، مدل افلاطون. البته صحبت درباره چیستی انسان نه به صورت علمی، نه به صورت اینکه بشه اون رو مطالعه تجربی کرد، یه بحث فلسفی است دیگه. یعنی داوری درباره اینکه انسان طبیعتش چیست، انسان ماهیتش چیست. بله خب به هر حال ببینید از لحاظ طبقه بندی اگر ما بخوایم این بحث رو طبقه بندی بکنیم در میان طبقات مختلف معارف بشر، در کجا باید قرار بدیم بحث درباره طبیعت انسان رو؟ چرا درست در نمیاد؟ موجود به ما هو موجود وقتی که ما رو رسون به اینجا که موجود یا واجب است یا ممکن، مثلا بعد بریم سراغ ممکنات، تقسیم بندی در خود ممکنات که چند جورن، اینجا هست که ما کم کم میرسیم به اینکه طبیعت انسان چیست. خب بله نه بیرون نیامدیم، این داخل همونه، ولی به لحاظ اهمیتش ما این رو بحث میکنیم. بله اگر ما در مورد ماهیات موجودات ممکن صحبت بکنیم بحثی فلسفی کردیم دیگه. نه علوم که در مورد ماهیات به طور اخص بحث نمی کنن. هیچ علم تجربی، ببینید هیچ علم تجربی مثلا در مورد انسان راجع به ماهیت انسان بحث نمی کنه. ممکنه به صورت اصل موضوع بپذیره، همه دیدگاه های علمی که اصل موضوع دارن که انسان ماهیتش چیست، ولی اونها خودشون اثبات نمی کنن. اگر رفتارگرا مثلا انسان رو ماشین قبول میکنه، این تبیین این مدل یه بحث فلسفیه، یه بحث علمی نیست. کدوم جور خصوصیات؟ مهم اینه ما همیشه راجع به موجودات میخوایم بحث کنیم، راجع به خصوصیاتشون بحث میکنیم، راجع به خدا هم همینطور، ولی کدوم خصوصیات؟ اون خصوصیاتی که با ذره بین علم اونا رو مینگریم؟ نه، بنابراین بحث علمی نیست.
این در مقام تقسیم علم به مثلا راجع به اون تعریف از ایشون، اون تعریفی که ایشون کرده بودن با این چیزها چندان سازگار نیست.
چرا سازگار نیست؟ وجود به ماه و وجود منافاتی با این نداره که ما در ماهیت انسان بحثی تعقلی بکنیم، نه بحثی تجربی. بله؟ بله، اختصاصی نداره، ولی این به هر حال بیرون از اون موضوع که نیست. نه، در مورد موجودات بحثی تعقلی کردیم، جز همون تعریف خواهد بود دیگه، درسته؟ نه، تعقلی محض نبود. بحث حکمای گذشته در اموری که امروزه در علم بحث میشه، بحث تعقلی محض نمیتونست باشه اصلا. قیاسی که ترتیب میدادن یکی از مقدماتش حتما یه بحث مشاهده‌ای بود، منتها اون روزها مشاهده ساده بود، امروز مشاهده دقیقه. ولی با صرف دوتا مقدمه عقلانی محض که نمیشه در مورد امور واقعی جهان، امور علمی منظوره، نظر داد. این است که اون موقع این کار انجام نمیشد. اون موقع مشاهده ساده بود، ترصد بود. الان مشاهده دقیقه، یعنی تصرفه، اکسپریمنت، تصرف در واقعیت. اما یه جور مشاهده است که همجور ترصد کردن و نشستن و دیدن و بعد سخن گفتن. این به هر حال کار تجربی بوده که امروز دقیق تر شده. این هم برمیگرده دیگه. بله، چون ما نهایتاً ماهیت ارزش‌ها رو توضیح میدیم، این بحثی علمی و تجربی نیست. به کدوم موجود؟ خب میتونه برگرده دیگه. شما همین طریقه اشاره داشتید که به اصطلاح ما میتونیم ارزش رو از لحاظ این که برمیگرده به یک کمال واقعی که این موجود در انتهای خود خواهد داشت، یعنی هستی. این بخواه مگه موجود به ماه و موجود اختصاص به اصطلاح معنیش چی هست؟ معنیش این هست که به موجود خاص مربوط نباشه؟ نه خیر، ما میتونیم در مورد این میز هم صحبت کنیم، موجود به ماه و موجودش رو بحث بکنیم، درست یا نه؟ چون هر موجودی از اون حیث که موجود است وقتی نگریسته شد میشه بحث فلسفی. میخواد صندلی باشه یا میز باشه یا خدا باشه، فرق نمیکنه. مشخص از چه لحاظ مشخص میکنیم؟ خب بله، ولی اون رو از لحاظ موجود بودن، از لحاظ خصوصیات بنیادیش مورد توجه قرار میدیم. نه خیر، مگه این چجور بحثیه؟ مگه ما در بحث وجود به ماه و موجود میخواییم یه چیزایی رو بگیم که به همه مراتب موجودات قابل صدق باشه؟ شما وقتی که احکام موجودات مختلف ممکنات رو بیان میکنید، لزومی نداره که اینا به همه جا سرایت پذیر باشن، ولی در این حال بحث فلسفی هم هست. مقصود شما چیه؟
بله.
خب ببینید، در این که فلسفه در مورد وجود از اون حیث که وجود است بحث میکنه، به بیان این مسئله به اصطلاح ارزش ها هم در بر میگیره، نیست اینطور؟ یعنی وقتی که شما دارید از ارزش ها بحث میکنید، بگید این هم یک هستی است منتها با قید ارزش. به ماه و وجود مگه چی هست؟ مطلق یعنی چی؟ نه، مطلق منظور چیه؟ یعنی ما در مورد یک موجود خاص نمیتونیم بحث موجود و موجود بکنیم. نه ببینید، در مورد صندلی میشه چند جور بحث کرد، یکی از لحاظ رنگش، یکی از لحاظ شکلش، یکی از لحاظ وزنش، حجمش، الی آخر یکم از لحاظ موجودیتش و احکام موجودیتش در این مرتبه که هست. این بحث علمی نیست.
خب
پس چیست؟ موجود به ماه و موجود وقتی که ما بحث میکنیم این چیست؟ چجور بحثیست؟ در مورد صندلی، از اون نظر که صندلیست بحث، از اون لحاظ که موجود است بحث میکنیم، چجور بحثیست؟
یک بحث علمی نیست.
خب
اما بحث فلسفی هم که وجود ما و وجود بحث هم که در برابر ساینس
بله. خدا واجب است. بله. ببینم شما وقتی که مثلا در بحث فلسفیتون به نتیجه میرسید که وجود یا واجب است یا ممکن، خب وقتی میگید وجود ممکن است، آیا این همه موجودات رو در بر میگیره؟ همه وجود رو در بر میگیره؟ نه. ولی در این حال وجود به ماه وجوده.
ببینید در ریاضیات هم ما وقت درباره موجود میکنیم کمیت،
بله،
لیکن این یه بحث خاص از بنابراین تحت معنای فلسفه وجود به ماه و وجود میشه.
بله.
نه اینکه در ریاضیات هم وقت در موجود میشه، اما موجود خاص
از لحاظ کمیت. خب بله، در تعریف ارسطویی که بینگ از بینگ مطرحه، یعنی همون موجود به ماه و موجود مطرحه، حالا تعبیر وجود رو که اشاره کردید ممکنه تعبیر دیگری باشه، ولی موجود از اون نظر که موجوده اگر بحث شد بحثی فلسفی محسوب شده. دقت میکنید؟ یعنی ما میتونیم در مورد موجودات مادی بحث فلسفی بکنیم هنگامی که در مورد اصل موجودیتشون یا احکامی که بر این نوع موجودیت بار میشه اگه صحبت کردیم بحثی فلسفی خواهد بود. بله؟ چرا دیگه؟ وقتی که موجود رو نه از لحاظ کمش و از لحاظ کیفش و اینها، از لحاظ موجود بودنش و احکام موجود بودنش خاص صندلی، نه دیگه از صندلی خارج میشه، ولی در یه مرتبه از ممکناته، در یه مرتبه از ممکناته، مثلا جماد، نبات، غیره. صورت وقتی که ما احکام این موجود ممکن رو توی این مرتبه بیان میکنیم، بحث ما در مورد اصل موجوده، منتها در یه مرتبه خاصی از موجود. بله؟ این رو عده این طور بیان کردند که اگر ما توجه کنم برادر، اگر موضوع فلسفه رو به اصطلاح مطلق وجود در نظر بگیریم، در این صورت ارزش شناسی و هم هستی شناسی و اون طبق بندی که در حکمت وجود داشته اصولا نظری و عملی، همه اینها میشند اقسامی از مطلق وجود. یعنی پیشنهاد میکنن که ما مطلق وجود رو موضوع فلسفه بگیریم، نه وجود مطلق رو. وقتی مطلق وجود شد، خب وجودات یا از اون نوع هست ها هستن و از نوع باید ها، از این لحاظ همه شون جزء وجود خواهند بود، یعنی مطلق وجود. به این ترتیب این بازی تعبیر فلسفی خواهد بود.
فلسفه مطلق نیست،
یه تعبیر است دیگه. این آقای حائری، آقای حائری اینجوری مطرح کردن در کتاب کاوش ها. خب به هر صورت دیگه منظورم اینه که ما میتونیم این بحث ها رو برگردونیم به یک تعریف و تبیینی از فلسفه، جزء فلسفه قرار بدیم. بله بله از لحاظ ساختمان که تجاوز نکردید از اون طبقه بندی که خب چرا اینجا که معنیش روشن بود، یعنی بحث در مورد ماهیت واقعیت انسان و جهان. شما اگر میگید که حقیقت انسان چیست، یعنی همین متوجه